به نام خدا، سخنرانی خودم رو در رابطه با نقش مواد معدنی و ویتامین ها در تغذیه گاوهای شیرده شروع می کنم. خوشحالم که خداوند فرصتی رو بهم داد که بتونم سخنرانی دیگه ای رو داشته باشم. از صنایع دان تلاونگ تشکر می کنم به خاطر اینکه فرصت این سخنرانی رو برای من فراهم کردن. امیدوارم که مطالبی که براتون میگم بتونه براتون مفید باشه. با توجه به اینکه قیمت شیر ثابت مونده و قیمت نهادها بالا رفته، بایستی به دنبال راهکارهایی جهت کاهش قیمت خوراک باشه. یکی از کارهایی که متاسفانه در فارم ها من میبینم که اتفاق افتاده اینه که میان از مکمل های ارزون قیمت تر استفاده میکنن یا میان مکمل ها رو حذف میکنن. ببینید، مکمل های ویتامینی معدنی رو اگر حذف بکنن تو دو سه ماه اول تاثیر خیلی واضحی رو مشاهده نمیکنن، یعنی تولید هیچ تغییر خاصی نمیکنه. ولی نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که ویتامین ها و مواد معدنی در سلامت، ایمنی و تولید مثل دام نقش حیاتی رو داره. یعنی بعد از دو سه ماه مشکلات تولید مثلی، مشکلات لنگش، مشکلات ورم پستان، جفت ماندگی، سخت‌سایی و انواع و اقسام مشکلات دیگه شروع میکنه خودشون نشون دادن. گزارشاتی که در دنیا وجود داشته مبنی بر این بوده که ویتامین آ و ویتامین ای کمبودش به شدت در تمام نقاط دنیا مشاهده میشه. اگر هم شما به هرم مواد غذایی دقت بکنید، میبینید که بعد از علوفه ها و کنسانتره ها و منابع پروتئینی قابل تجزیه در شکمبه، مینرال ها، مواد معدنی و ویتامین ها در واقع قرار گرفتن. شما وقتی که مقدار مواد معدنی رو به اندازه کافی به حیوان میدید، این نمودار یا بخش سبز رو مشاهده میکنید. بعد از یه مدتی که مقدارش کمتر از حد نیاز میشه، ابتدا کاهش ایمنی و کاهش فعالیت آنزیمی رو مشاهده میکنید. اگر این کمبود ادامه داشته باشه، به تدریج کمتر شدن عملکرد رشد و عملکرد تولید مثلی رو می‌بینید. و اگر کمبود ادامه داشته باشه، یواش یواش عملکرد رشد به شدت پایین میاد و عملکرد تولید مثلی هم به شدت کاهش پیدا می‌کنه. و بعد از اون اگر باز علائم کمبود ادامه داشته باشه، دیگه علائم بالینی کمبود به تدریج مشاهده میشه. پس بنابراین در ابتدا شما کمبود تحت بالینی رو دارید که عمدتا در مورد تولید مثل و سلامتی دیده میشه و بعد علائم بالینی رو خواهید داشت. اینجا اتفاقی که در واقع میفته اینه که شما باید توجه بکنید که ما در جداول استاندارد غذایی مینیمم ریکوایرمنت یا حداقل نیاز رو برامون میگه، ولی اپتیموم ریکوایرمنت یا نیاز مطلوب تعریف مشخصی برای هر کشوری در واقع چیز کلی نیست، بس تو هر کشوری به این مقدار نیاز مطلوب برسن و در اثر کارهای تحقیقاتی حتی در اقلیم‌های مختلف، حتی در گاوداری‌ها، دامداری‌های مختلف این مقادیر میتونه متفاوت باشه. پس اینجا که در واقع اپتیموم ریکوایرمنت یا مقدار کافی هستش، چیزیه که بایستی ما برای مواد معدنی و ویتامین‌ها مد نظر داشته باشیم. اگه کمتر از اون باشه، ابتدا کمبود در واقع تحت بالینی و بعد کمبود بالینی رو می‌بینیم. و حتی اگر بیشتر از حد نیاز باشه، ما یک واژه‌ای رو داریم به نام ماکسیموم تولریبل لول یا در واقع حد مجاز مصرف، که اگر از اون بیشتر استفاده بشه، به تدریج باز علائم مسمومیت به شکل تحت بالینی و در نهایت علائم مسمومیت به شکل بالینی رو میبینیم. بنابراین توجه شما رو جلب میکنم به اینکه دقت بکنید مینیمم ریکوارمنت و ماکسیموم توریبل لول دو تا سطح در واقع پایین و بالای نیازهای مواد معدنی هستند، ولی هنر شما اینه که اپتیموم ریکوارمنت یا مقدار مطلوب رو در واقع تامین کنید. حالا مقدار مطلوب بر اساس نوع تولید متفاوته. به عنوان مثال اگر شما بگید که ما برای گاو شیرده که کمشیر هستش میزان روی مورد نیازش مثلا 40 پی پی امه، ولی وقتی که همین گاو میاد میشه پرتولید روی مورد نیازش میشه 60 پی پی ام، همین گاو میاد در واقع برای بهبود شرایط تولید مثلی میشه 70 پی پی ام، برای اینکه مشکلات سم نداشته باشه میشه 80 پی پی ام. پس بسته به نوع در واقع عمل کرد میزان نیاز اپتیموم ریکوایرمنت یا احتیاجات در واقع مطلوب میتونه متفاوت باشه. خب یه چیزی هم در واقع از سازمان فاو و بهداشت جهانی منتشر شده توی کتاب سال سلامت حیوانات که توی اینجا گفته شده که کاهش بازدهی عمل کرده حیوانات عمدتاً به دلیل عوامل تغذیه‌ای است که بیش از 40% این عوامل تغذیه‌ای به دلیل عدم تعادل مواد معدنی. ببینید اینجا یک اشتباه رایج که حتی تو همکاران من هست، حتی همکار من دیروز با من صحبت میکرد و وقتی من گفتم که سخنرانی در رابطه با مواد معدنی دارم خیلی راحت برگشت گفتش که مواد معدنی که اصلا مهم نیست، خب باید بریم راجع به نمیدونم مدیریت در واقع تغذیه صحبت کنیم، نمیدونم راجع به خوراک صحبت کنیم. ببینید این کلمه داره به شما میگه که شما با بیش از 40% از مشکلات تغذیه‌ایتون به خاطر مواد معدنیه، حالا یا خوب تامین نمیشه یا با همدیگه اثرات معکوس دارن. یادتون باشه کسی نمیگه که مدیریت تغذیه اهمیت نداره یا نهادها اهمیت نداره یا خوراک اهمیت، هر چیزی جای خودش رو داره. اگر شما نهادهاتون رو کلی هم پول براش بدید و تامین بکنید، انرژی، پروتئین، همه چی رو خوب تامین بکنید، ولی مواد معدنی رو به اندازه کافی تامین نکنید، عملاً حیوان نمیتونه سالم بمونه که اون تولید رو برای شما داشته باشه و از اون مواد مغذی که این همه پولش رو دادید استفاده مطلوب ببره. پس بنابراین هر نکته‌ای یا هر ماده مغذی جایگاه ویژه خودش رو داره. سوالاتی که در حال حاضر میتونه برای دامدارها مطرح باشه و برای تمام همکاران ما، یکیش کاهش یا حذف مکمل‌های ویتامینی و معدنی تا چه میزان میتونه انجام بشه. دوم اینه که آیا از اشکال آلی یا ارگانیک برای همه مواد معدنی بایستی ما استفاده بکنیم؟ چیزی که متاسفانه تو تبلیغات به شدت روش کار میکنن، ولی عملاً حیوان نیاز به این قضیه و این هزینه اضافی رو نداره. آیا میتونیم نیاز دام رو به مواد معدنی از طریق تزریق تامین کنیم؟ یعنی به جای اینکه بیایم به شکل مکمل بدیم با چند تا تزریق این مسئله رو در واقع حلش بکنیم به عنوان در واقع تامین مواد مغذی؟ آیا با از بعضی از مواد مغذی جدیدتر مثل کروم و ویتامین های گروه B بایستی استفاده بکنیم در تغذیه گاوهای شیرده؟ نیاز مواد معدنی در سال 2021 در NRC 2021 که بعد از 20 سال در واقع چاپ شده با نیاز نسبت به سال 2001 چه تفاوتی کرده؟ کدوم یک از مواد معدنی تغییر کرده مقدار نیازشون؟ هر کدوم از مواد معدنی با چه هدفی مورد استفاده قرار میگیرن؟ من به عنوان مثال مثلا شما میاد میگید که من میخوام وضعیت آبستنی بهبود پیدا کنه، کدوم یک از مواد معدنی رو باید برای بهبود وضعیت آبستنی به کار ببرید؟ در گله‌ای شما دچار مشکل هستی، فرض ورم پستان بالاست، کدوم یک از مواد معدنی رو باید بهتر یا بیشتر استفاده بکنی یا جذبش رو بهتر بکنی که کمی به کاهش ورم پستان کمک کنه؟ چه عواملی بر زیست فراهمی، زیست فراهمی به معنای اینه که ماده معدنی در روده جذب بشه، وارد خون بشه، به سلول ها برسه و مورد استفاده سلول قرار بگیره. این زیست فراهمیه. چه عواملی بر زیست فراهمی مواد معدنی تأثیر داره؟ دقت باید بکنید که مواد معدنی اگر به درصد خلوص نگاه بکنید، بگید مثلا فرض بگیریم ما سولفات مس استفاده میکنیم، 25% مس داره، ولی این مس قابل جذب نباشه و دفع بشه، عملا شما از اون، یعنی زیست فراهمی بالا نداشته باشه، عملا ازش استفاده مطلوب رو نمیبرید. یکی دیگه از مواد معدنی که یک نسل جدید از مواد معدنی که نسل سومشه به اسم هیدروکسی کلوراید ها، اینها چی هن و چه تأثیر رو میتونن داشته باشن؟ اینا سوالات مهمیه که در حال حاضر میتونه در رابطه با مکمل های ویتامینی معدنی برای دامدار، برای کارشناسا و برای دانشجوهای محترم مطرح باشه. خب وارد تعریف مواد معدنی میشیم. مواد مغذی هن که با اینکه مقدار کم شامل میشن ولی برای حیات و بیشتر فعالیت های متابولیسمی بدن دام ضروری هن. مواد معدنی و ویتامین ها کمتر از 5% از وزن بدن دام رو تشکیل میدن ولی اهمیتشون به شدت بالاست. به این علت که مقدارشون کمه، شما نمیتونید بگید که اهمیت استفاده از اونها هم کمه. ما به دو دسته مواد معدنی پرنیاز و کم نیاز مواد معدنی رو تقسیم میکنیم. پرنیاز ها 7 تا، کلسیم، فسفر، پتاسیم، منیزیم، سدیم، گوگرد و کلوره. و کم نیاز ها آهن، منگنز، روی، مس، یود، کوبالت و سلنیوم. 2 تا 7 تا 14 ماده معدنی رو باید تامین بکنیم. خب تفاوت اینها تو چیه؟ تو نیازه، مقدار نیازه، ولی تو اهمیت با هم دیگه فرق خاصی ندارن، همشون مهمن. حالا مقدار نیازه مواد معدنی کم نیاز کمتر از 100 پی پی ام یا 100 میلی گرم در کیلوگرم و مقدار نیاز مواد معدنی پرنیاز بیشتر از 100 پی پی ام هستش. خب مواد معدنی کم نیاز رو که براتون گفتم معمولا به شکل پریمیکس یا مکمل ها در کارخانجات مکمل سازی تولید میکنن و دامدار مکمل رو میخره و مورد استفاده قرار میگه. پژوهش هایی که در سالهای اخیر انجام شده بیانگر اونه که عناصری مثل فلور، مثل کروم، نیکل، قلع، وانادیوم و سیلیس هم میتونن در بعضی از موارد ضروری باشند و در جیره استفاده بشن. عواملی که بر نیاز مواد معدنی تأثیر داره به 3 دسته تقسیم میشه. عوامل مرتبط با خود حیوان مثل نژاد، وضعیت فیزیولوژیکی، سن، عادت دهی، وضعیت سلامت و نوع و سطح تون که عناصری مثل فلور. عواملی که با خود اون ماده معدنی ارتباط داره، منبع مورد استفاده، این که مثلا شما فرض میگیریم بیایید از منگنز، سولفات منگنز استفاده کنید یا اکسید منگنز، اثرات متقابلی که اون ماده معدنی با مواد معدنی دیگه داره، به عنوان مثال مثلا کلسیم با روی اثر متقابل داره، کلسیم بالا ببرید جذب روی میاد پایین، یا زیست فراهمی، یعنی همون تعریفی که براتون کردم، یعنی هم جذب بشه و هم مورد استفاده سلول قرار بگیره، مقدارش در مواد معدنی مختلف فرق میکنه. به عنوان مثال اگر زیست فراهمی رو در مورد سولفات روی 100 در نظر بگیرید، سولفات منگنز، سولفات اکسید روی ممکنه که کمتر باشه، مثلا 70 باشه، 60 باشه، و بنابراین زیست فراهمی یکی از عواملیه که میتونه روی نیاز تأثیر بذاره. عوامل مرتبط با محیط و مدیریت هم میتونه روی نیاز مواد معدنی مؤثر باشه. عواملی مثل تغییر دما، فصل، تنش‌های محیطی و عملیات اجرایی که در فارم‌ها انجام میشه میتونه روی نیاز مواد معدنی تأثیرگذار باشه. اینجا عناصر ماکرو رو ما شروع میکنیم. مهمترین عنصری که ما میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم کلسیومه. الان کلسیوم بسیار بسیار اهمیت داره در جوامع انسانی هم کلسیم به شدت اهمیت داره. بالای 70% مردم ما طبق گزارشاتی که وجود داره کمبود کلسیم دارن، در دام هم باز به شدت کمبود کلسیم رایجه. غلظت طبیعی کلسیم در پلاسمای خون گاو باید بین 9 تا 10 میلی گرم در دسیلیتر باشه، ولی در گوساله ها این مقدار کمی بیشتره. این کلسیمی که در پلاسمای خون وجود داره 40-50% متصل به پروتئینه. کدوم پروتئین؟ آلبومین ها. 5% به سایر ترکیبات خون متصله و 40-50% کلسیم موجود در پلاسمای خون به شکل محلول یونیز است که اگر پی اچ خون پایین باشه، پایین 50% و در پی اچ بالا 45% به شکل یونیزه خواهد. کلسیومی که در داخل خون وجود داره برای عملکرد سیستم عصب و عضله بایستی همواره غلظتش به شکل یونیزه در سطح پلاسما 4.25-4.75 میلی گرم در دسیلیتر حفظ بشه. پس ما یک هموستاز یا یک تعادل یا تنظیم خود به خود در بدن در مورد کلسیم داریم که این کلسیم یونیزه رو باید بین 4.25-4.75 میلی گرم در دسیلیتر نگه داره که اگر این کار انجام بشه عملکرد سیستم عصب و عضله در حیوان به خوبی صورت میگیره. در اینجا هم شما شرایط مختلفی رو میبینید که در واقع غده پاراتیروئید میتونه به چه شکل باعث افزایش کلسیم خون بشه، براتون توضیح داده که فقط نکته‌ای که بسیار مهمه اینه که شما باید دقت بکنید که غده پاراتیروئید بعد از اینکه متوجه شد که غلظت کلسیم خون میاد پایین، هورمون پاراتیروئید رو ترشح میکنه و افزایش هورمون پاراتیروئید باعث کاهش دفع کلسیم از طریق کلیه ها میشه، همچنین باعث افزایش جذب کلسیم از طریق روده میشه. این هم دقت بفهمید که جذب کلسیم از طریق روده هم میتونه از داخل سلول های پوششی روده اتفاق بیفته، هم از بین سلول های پوششی روده میتونه اتفاق بیفته، و از یک طرف دیگه آزاد شدن کلسیم از طریق استخوان ها را هم بیشتر میکنه هورمون افزایش هورمون پاراتیروئید، که در واقع در چند دقیقه استئوسیت ها میتونن کلسیمشون رو آزاد کنن و در عرض چند روز استئوبلاست ها و استئوکلاست ها میتونن کلسیم خودشون رو آزاد بکنن. گاو ها به طور طبیعی در 10 روز ابتدای شیردهی دچار توازن منفی کلسیم هن. یعنی اصطلاح هم بهش میگن که هایپوکلسمیا. جذب کلسیم در اواخر دوره آبستنی تا 22% کاهش پیدا میکنه، در حالی که تا 8 روز شیردهی این 22% جذب به 36% افزایش پیدا میکنه. برای اینکه توازن منفی کلسیم در گاوهای ماده در اوایل دوره شیردهی به حداقل برسه، به ازای هر کیلوگرم شیر تولیدی به 5 گرم کلسیم در روز گاو نیاز داره. کمبود کلسیم در دامهایی که جوان هستند منجر به عقب افتادگی رشد، نقص در معدنی شدن استخوان‌ها و ریکتس یا نرمی استخوان، و در دامهای بالغ باعث استئوپورز یا پوکی استخوان و استئومالشیا یا نرمی استخوان در دامهای بالغ میشه. پس توجه بکنید ریکتس نرمی استخوان در حیوانات جوانه و استئومالشیا نرمی استخوان در حیوانات بالغ هستش. بیشتر از حد بودن کلسیم در جیره معمولا سمیت ایجاد نمیکنه، ولی میتونه منجر به تجمع کلسیم در بافت‌های نرم و تاندون‌ها، مشکلات مفصلی و حرکتی، کاهش مصرف خوراک، کاهش عملکرد تولیدی و به تأخیر افتادن بلوغ جنسی بشه. شما در اینجا هم وضعیت هایپوکلسمیا و تب شیر رو میتونید ببینید. گاوها در شکم اول میبینید که نسبت به در واقع وقوع تب شیر خیلی مقاوم ترن و به تدریج که شکم زایش افزایش پیدا میکنه وقوع تب شیر بیشتر میشه. و در مورد هایپوکلسمیا هم شما اگر دقت بفرمایید میبینید که با افزایش شکم زایش تا شکم پنجم هایپوکلسمیا بیشتر میشه که علائم کمبود تحت بالینی کلسیوم هستش، ولی از پنجم به بعد هایپوکلسمیا کاهش پیدا میکنه. پس اوجش توی بحث شکم پنجم در گاوهای شیرده هستش. خب اینجا هم شما میبینید که گاوهای تازه‌زا که با تب شیر یا بدون تب شیر غلظت کلسیوم پلاسماشون رو شما در اینجا میبینید و روزهایی که بعد از شیردهی هست، یعنی قبل از شیردهی، زمان زایش و بعد از شیردهی، گاوهایی که تب شیر ندارند میبینید که غلظت کلسیوم خونشون از 9 حدوداً میاد در زمان زایش به نزدیکای حدود 7.5 میرسه و بعد دوباره افزایش پیدا میکنه، ولی در گاوهایی که تب شیر دارن شما میبینید که غلظت کلسیوم خونشون از حدود 8.7 میاد پایین در زمان زایش به حدود 5 میرسه. پس وقتی که شما میایید اندازه گیری میکنید کلسیوم خون رو در زمان زایش، متوجه میشید که اگر حدود 7.5 باشه دچار هایپوکلسمی هست و بعد خود بدن میتونه با وسیله هموستازی این کلسیوم رو دوباره متعادل بکنه. ولی اون گاوهایی که دچار تب شیر میشن، یعنی عملا میزان کلسیومشون به شدت اومده پایین و دیگه این اتفاق نمیفته. خب حالا اگر ما هایپوکلسمی ها رو داشته باشیم چه اتفاقاتی در گله میبینیم؟ اولیش افزایش 2.4% خطر تب شیره، افزایش 3.2% خطر متریته، افزایش BHPA در اوائل دوره شیردهی، بتا هیدروکسی بوتریک اسید، میدونید که این وقتی افزایش پیدا میکنه دام در واقع مستعد به کتوز میشه، یعنی BHPA از 0.7 به حدود 1 میرسه میلی مول در لیتر. هایپوکلسمی سبب افزایش تعداد روزهای باز یا دیز اوپن میشه، که مثلا کاری که انجام دادن دیدن که 109 روز رو به 124 روز رسونده. هایپوکلسمی سبب کاهش عملکرد سیستم ایمنی و کاهش شمار نوتروفیل ها در خون گاو میشه و از طرف دیگه هایپوکلسمی سبب افزایش بیش از حد تولید رادیکال های آزاد میشه، که خیلی الان این بحث استرس اکسیداتیو به شدت مطرحه، به خصوص در حیوانی که تازه زایمان کرده و کاهش اثرات استرس اکسیداتیو، کاهش در واقع مقدار این رادیکال های آزاد میتونه به شدت رو سلامتی دامی که تازه زایمان کرده مؤثر باشه. خب تب شیر چه علائمی و اختلالاتی رو به دنبال خواهد داشت؟ تب شیر باعث میشه که کاهش عمل کرده تولید شیر اتفاق بیفته، عفونت های رحمی، عفونت های پستان، کاهش عمل کرده تولید مثل، جفت ماندگی، کتوز و اسیدوز، جابجایی شیردان و کاهش چربی بدن در اثر بروز تب شیر مشاهده خواهد شد. خب حالا ما بیایم ببینیم NRC یا جداول استاندارد غذایی گاوهای شیرده 2001 با 2021 در مورد کلسیوم چه تغییراتی رو نشون داده. اولا میزان بایو اویلیبیلیتی یا زیست فراهمی مواد در این 20 سال تغییر کرده، یعنی در مورد کربنات کلسیوم میزان زیست فراهمیش 75% در اناسی 2001، ولی در 2021 شده 50%. سنگ آهک 70% زیست فراهمی کلسیومش بوده، در 2001 در 2021 45%. دی کلسیوم فسفات زیست فراهمی کلسیومش 94 بوده، در 2021 شده 60. کلورید کلسیوم 95 بوده، در 2021 شده 60. یونجه علارغم این که خیلی از دامدارا فکر میکنن که با دادن یونجه دیگه نیازی به منبع کلسیوم نیست، شما میبینید که در 2001 زیست فراهمی کلسیوم 30% بوده در یونجه، کلسیوم یونجه، و در 2021 40%. کلسیوم ذرت سیلو شده زیست فراهمیش 30%، در 2021 40%. و کنسانتره به طور کلی زیست فراهمی کلسیوم 60 که در 2021 هم همون 60 در نظر میگیرن. به طور کلی جیره‌ای که حاوی علوفه‌ها و کنسانتره باشه در 2001 زیست فراهمی کلسیومش تقریبا 53% بوده، ولی در 2021 زیست فراهمی کلسیومش تقریبا 43%. ببینید توجه بکنید، یعنی که اگر در جدول میاد میگه که میزان کلسیوم مورد نیازش مثلا 120 گرمه، یعنی شما باید 240 گرم رو تعمیم بکنید تا به اون 120 گرم قابل جذب برسید. بنابراین این توجه به این قضیه بکنید که چقدر میتونه منبع کلسیوم و زیست فراهمی کلسیوم اهمیت داشته باشه. در NRC 2001 کلورید کلسیوم به عنوان رفرنس، در رفرنس یعنی میزان جذب کلسیوم در کلورید کلسیوم رو به عنوان پایه یا استاندارد قرار دادن، بقیه مواد رو باش مقایسه کردن. ضریب جذب در کلورید کلسیوم برای در گوساله ها 95% اعلام شده و ضریب جذب کلورید کلسیوم در گاو تقریبا 60%. افزودن کربنات کلسیوم که خیلی رایجه در جیره های دامداری های ما، به جیره بیش از نیاز جهت تامین کلسیوم ممکنه به دلیل قلیایی کردن شکمبه منجر به بهبود عملکرد تولیدی حیوانات پرتولید بشه. ما در حیوانات پرتولید به دلیل اینکه کنسانتره بالا استفاده میکنیم اسیدوز رو بیشتر میبینیم که پی اچ شکمبه میاد پایین‌تر از حد معمول. خب یکی از کارهایی که شما میتونید بکنید اینه که کربنات کلسیوم رو افزایش بدید. کربنات کلسیوم با اینکه میزان قلیایی شدن شکمبه رو افزایش میده، ولی عمدتاً به عنوان یک بافر روده بزرگ عمل میکنه. پس اگر شما میبینید حیوانتون دچار اسهال هستش، یکی از کارهایی که باید انجام بدید اینه که کربنات کلسیوم جیره رو افزایش بدید. افزایش بیش از نیاز کلسیوم جیره منجر به کاهش بازدهی جذبش میشه. پس اینجا بدون در واقع توجه به این قضیه نمیتونید شما بگید و همینطور مقدار کلسیوم رو میبرم بالا. خب ببرید بالا جذب میاد پایین. پس تا یه حدی اون اپتیموم یا حد مطلوب نیاز بسیار اهمیت داره. بالا بودن سطح چربی جیره، اگر شما کمل‌های چربی استفاده کنید میتونه منجر به کاهش منیزیم خون و در نتیجه اختلال در متابولیسم کلسیوم بشه. اینجا دقت بکنید کلسیوم به طور رفت و برگشت با فسفر و منیزیم ارتباط داره. ما پودر چربی کلسیومی استفاده میکنیم که عمدتاً صابون کلسیومی اسیدهای چربه. معمولا اینها 7-9% کلسیوم دارن که از نظر تئوری بایستی 8% از کلسیوم اونها قابل استفاده باشه. با این حال نتایجی که در مورد جذب کلسیوم موجود در پودر چربی کلسیومی هست متناقضه، در بعضی ها بالاست در بعضی ها پایینه. بازدهی جذب کلسیوم به طور کلی با افزایش سن دام کاهش پیدا میکنه که احتمالاً دلیلش کاهش گیرنده های ویتامین دی در روده هستش. کمبود منیزیم جیره سبب میشه که متابولیسم کلسیوم مختل بشه. افزایش منیزیم، فسفر و گوگرد جیره جذب کلسیوم رو کاهش میده. کلسیوم مازاد در جیره معمولا سمیت ایجاد نمی کنه، ولی جذب سایر مواد معدنی به ویژه روی رو کاهش میده. ویتامین دی برای جذب کلسیوم ضروریه و افزایش کلسیوم جیره نیاز به فسفر و ویتامین دی رو افزایش میده. پس یادتون باشه که اگر شما اومدید کلسیوم جیره رو افزایش دادید، بایستی ویتامین دی جیرتون هم افزایش بدید و مقدار فسفر جیره گاوای شیرده رو هم افزایش بدید. خب ما یه چیزی که در نشخوار کنندگان همیشه سوال بود و بارها از من سوال شده اینه که نسبت کلسیم به فسفر مناسب در جیره گاوهای شیرده چقدره. خب اگر شما هدفتون رشد و تکامل استخوان باشه، کلسیم بین 1:2:1، کلسیم به فسفر 1:2:1 نسبت کلسیم به فسفر. در جوجه‌های گوشتی نسبت کلسیم به فسفر 1:3:2:1. در مرغ تخمگذار نسبت مناسب کلسیم به فسفر 5:6:5:1. در اسب 1:2:1. در گوسفند 2:4:1 و در گاو 1:7:1. ببینید، پس توجه بکنید با افزایش کلسیم نگران این نباشید که مثلا کلسیم 3:1 شد، 3.5:1 شد. این مشکل خاصی پیش نمیاد. دامنه نسبت مناسب کلسیم به فسفر در گاو 7:1:7:1. ولی گوسفند به این شکل نمیتونید شما مقدار بالا ببرید. بین 2:4:1 خواهد بود. خب اگر ما یه گاوی داشته باشیم 730 کیلوگرم باشه، 12 کیلوگرم ماده خشک مصرفیش در روز باشه، در اناسی 2001 نیاز نگهداری به کلسیم جذب شدهش 11.2 و در اناسی 2021 11. پس نیاز نگهداری کلسیم در اناسی بعد از 20 سال تغییری نکرده. ولی اگر ما گاو شیردهی داشته باشیم که 680 کیلوگرم باشه و 40 کیلو شیر بده و 25 کیلو ماده خشک بخوره در روز، نیاز نگهداریش به کلسیم 21.1، نیاز شیردهیش به کلسیم 49.9 و جمعاً نیازش بر اساس انارسی 2001 144 گرم در روز کلسیم قابل جذب. در صورتی که در انارسی 2021 اگر شما در واقع نگاه بکنید، ببخشید من یه اسلاید رفتم جلو، 21.1 نیاز نگهداری، 9.9 نیاز شیردهی به کلسیم جذب، جمعاً 71 گرم کلسیم قابل جذب در روزه. در صورتی که در انارسی 2021 مقدارش شده 64.6. پس بنابراین تفاوت در کلسیم قابل جذب اینجا میبینید از 71 به 64.6 کاهش پیدا کرده. ولی یه نکته‌ای که هستش، شما بایستی مقدار کلسیم قابل جذب رو تقسیم بر ابزوربشن کوفیشنت یا ضریب جذب بکنید تا مقدار کلسیم کل به دست بیاد. این ضریب جذب در گاوهای شیرده برای نگهداری و برای تولید شیر با هم میتونه متفاوت باشه. ولی اگر همین در واقع نیاز رو تقسیم بر ضریب جذب بکنیم، شما میبینید که 36 گرم گاو خشک نیاز داره به کلسیم در روز، بر اساس انارسی 2021 36 تبدیل به 38 گرم میشه. بر اساس انارسی 2001 این گاو شیرده با 40 کیلوگرم شیر 144 گرم کلسیم نیاز داره. این کلسیم توتال کله. اینجا دیگه کلسیم قابل جذب تقسیم بر ضریب جذب شده. ضریب جذبی که فرض کرده در 2001 انارسی 2001 با ضریب جذب انارسی 2021 متفاوته. بنابراین شما میبینید که انارسی 2021 کلن 150 گرم این گاوی که 40 کیلو شیر میده کلسیم نیاز داره، در صورتی که در 2001 144 گرم. این تقریبا 4% افزایشه. پس بنابراین نیاز کلسیوم در NRC 2001 تا 2021 بعد از 20 سال تغییر آنچنانی نداشته. راجع به فسفر صحبت کنیم. فسفر برای فعالیت میکروارگانیسم‌های شکمبه خیلی ضروریه. چقدر نیازه؟ 5 گرم فسفر به ازای هر کیلوگرم ماده عالی هضم شده که در اغلب جیره‌ها وقتی 0.12% فسفر وجود داشته باشه این نیاز رفع میشه. یعنی اینجا این عدد 0.12 رو یادتون باشه، ما اغلب جیره هایی که برای دام ها می نویسیم 0.35 به بالا، 0.14-0.45، به خصوص وقتی دارید شما سبوس استفاده میکنید، فسفر داره. پس ببینید میزان نیاز به فسفر رو شما خیلی راحت تامین میکنید و دیگه نیازی به دیکلسیوم فسفات در بسیاری از موارد نیست و نیازی به خرید مکمل های ویتامین معدنی فسفردار نیست. پس بنابراین روی این قضیه توجه بیشتری بکنید، پول ندید برای فسفوری که داره تأمین میشه و مازاد نیاز توسط مدفوع دفع میشه. یعنی شما پولی رو دارید میدید که فسفور رو در مدفوع بیشتر دفع بکنه، پس پولتون رو دارید دور میریزید. هموستازی فسفور بیشتر از طریق بازگشت بزاقه. وقتی بزاق بعد دهان ترشح میشه، غلظت فسفور بزاق ممکنه که 4-6 برابر غلظت پلاسمایی فسفور باشه. یعنی در خون هر عددی باشه، فسفوری که توسط بزاق ترشح میشه و در داخل شکمبه وارد میشه 4-6 برابر اونه. پس میتونه بخش زیادی از فسفور دوباره برگرده به دستگاه گوارش که اصطلاحا میگن ریسایکلینگ یا بازچرخش. تقریبا تمام فسفر بزاق به شکل معدنیه و جذبی مشابه فسفر جیره غذایی داره. عواملی که روی جذب فسفر میتونن مؤثر باشن شامل وزن، سن حیوان، مرحله فیزیولوژیک، میزان چربی جیره، ماده خشک مصرفی، پی اچ روده، منبع تامین فسفر، نسبت کلسیم به فسفر، میزان فسفر مصرفی و غلظت عناصریه که با فسفر رابطه آنتاگونیستی دارن، مثل آلومینیوم، آهن، منیزیوم، منگنز، پتاسیم. اینجا توجهتون رو به آلومینیوم جمع میکنم. یکی از منابعی که آلومینیوم خیلی بالایی رو داره بنتونیته. توجه بکنید اگه بنتونیت رو بیشتر از حد استفاده کنید، چون آلومینیوم زیادی داره جذب فسفر رو میاره پایین. یعنی عملا با اینکه میزان فسفر در جیره به اندازه کافیه، ولی وقتی جذبش میاد پایین شما میبینید که حیوان دچار مشکل کمبود فسفر میشه. خب منابع مختلف فسفر که استفاده میکنیم و ضریب جذب فسفرش چقدره؟ در مونوکلسیوم فسفات که 18.6-21.6% فسفر داره، ضریب جذبش 80% جذب فسفرش. ولی دیکلسیوم فسفات که 18.5-19.3% فسفر داره 75%. پس در دام استفاده از مونوکلسیوم فسفات بهتر از دیکلسیوم فسفاته. پودر استخوان 8-18% فسفر داره و ضریب جذبش 80%. پودر استخوان در قدیم خیلی استفاده میشد ولی الان خیلی کمتر. فسفات سدیم 21-25% فسفر داره و ضریب جذبش 90%. اسید فسفوریک هم 23-55% فسفر داره و ضریب جذبش 90%. و فسفات پتاسیم هم 22-23% فسفر داره ولی عددی برای ضریب جذبش من پیدا نکردم. اینجا براتون نشون میده وقتی شما میزان فسفر کنسانترتون بالا میره، فسفر دفع شده بر اساس کیلوگرم به ازای هر گاو در روز چقدر زیادتر میشه. برای همین هم هستش که توجه باید بکنید که بالا بردن فسفر یعنی پول دور ریختن. اگر میزان فسفر جیره 35% کنسانتره 35% باشه، 19.1 کیلوگرم فسفر توسط هر گاو در سال دفع میشه. جیرهایی که می نویسیم حدود 40-45% فسفر داره، بنابراین یه چیزی می بینید حدود 29.5 کیلوگرم فسفر رو حیوان دفع میکنه. میزان نیاز واقعی چقدره که ما دیگه دفع رو خیلی کمتر داشته باشیم؟ در دوره خشکی گاو 25% تا 35% در اوایل شیردهی 38% در اواسط شیردهی 35% و در اواخر شیردهی 32%. بنابراین میبینید که بین 32% تا 38% عدد مناسبیه، حد همین حدود بایستی فسفرتون رو تامین کنید. اغلب مواقع کمبود فسفر در حیواناتی که به چرا میرن رایج‌تره، در گوسفندانی که میرن چرا، در گوزهایی که میرن چرا رایج‌تره. در نزدیکی زایش هیپوکلسمی و افزایش فعالیت کورتیزول خطر بروز کاهش فسفر در خون رو بیشتر میکنه که بهش میگن هایپوفوسفاتمی. حالا میتونه حاد باشه، میتونه ملایم باشه. علائم بالینی کمبود فسفر با مس بسیار شبیه به همه که برای تفکیک این دوتا با هم توصیه میشه که فسفر پلاسمای خون اندازه گیری بشه. افزایش مولیبدن جیره میتونه متابولیسم فسفر رو مختل بکنه. ویتامین سی جذب فسفر از جیره غذایی رو بهبود میده. بیشتر از حد بودن فسفر سبب میشه که علائم حاد مسمومیت رو شما نبینید. بیشتر از حد بودن فسفر ممکنه در دام اسهال خفیف ایجاد کنه. وجود مقادیر زیاد مازاد فسفر در جیره برای طولانی مدت خطر ایجاد سنگ کلیه و سنگ مثانه به ویژه در گوسفندان را افزایش میده. ما در گوسفندان به خصوص برای نر پرواری یا بزغاله های نر مشکل سنگ کلیه و سنگ مثانه رو داریم که یکی از کارهایی که بعد انجام بدیم اینه که فسفر جیرهشون رو بیاریم پایین. بیشتر از حد بودن فسفر با اختلال در جذب منیزیم سبب مهار تولید فرم فعال ویتامین دی و تحریک تجزیه استخوان خواهد شد که متابولیسم کلسیوم رو هم میتونه مختل کنه. حفظ نسبت کلسیوم به فسفر منجر میشه که دام دامنه وسیع تری از فسفر مازاد بر نیاز رو تحمل کنه. عواملی که بر جذب منیزیم مؤثرن رو ما در این اسلاید براتون میگیم. منیزیم معمولاً کاهش میزان منیزیم در اوایل بهار اتفاق میفته. چرا؟ چون کاهش جذب منیزیم توسط گیاهان در بهار و پاییز اتفاق میفته. یعنی خود گیاه جذب منیزیم خاکش کم میشه در بهار و پاییز. لگومینه‌ها یعنی یونجه و شبدر از نظر منیزیم غنی تر از گرامینه ها هستند. رطوبت بالای خوراک، مقدار مصرف ماده خشک و در نتیجه مقدار منیزیم دریافت شده رو کاهش میده. ما کی رطوبت بالا در خوراک داریم؟ زمانی که مقدار زیادی ذرت سیلو شده استفاده میکنیم. پس اگر ذرت سیلو شدهمون رو بالا بردیم حواسمون باشه که مقدار منیزیم رو به اندازه کافی باید تامین بکنیم. افزایش خوراک مصرفی سرعت عبور مواد را افزایش میده و از بازدهی جذب منیزیم میکاهد. چون جذب منیزیم یکی از جاهایی که خیلی مهمه برای جذب منیزیم شکمبه است. پس در حیوانات پرتولید که ما کنسانتره بالا داریم، مقدار خوراک بالا داریم، مقدار سرعت عبور افزایش پیدا میکنه، جذب منیزیم میاد پایین. پس در اون حیوانات بایستی میزان تامین منیزیم مورد نیاز بیشتر مورد توجه قرار بگیره. پی اچ شکمبه میتونه روی جذب منیزیم مؤثر باشه. پی اچی که بالای 6.5 باشه به شدت جذب منیزیم رو کاهش میده. افزایش میزان پتاسیم جیره پی اچ شکمبه رو افزایش میده. خب همین دلیل در واقع بروز کمبود منیزیم هست. یعنی اگر ما پتاسیم رو در جیره بالا ببریم، جذب منیزیم میاد پایین و علائم کمبود منیزیم رو شما میبینید. چرا کردن؟ یعنی وقتی حیوان میره به این که چرا بکنه، منجر به تحریک ترشح بزاق، افزایش پی اچ شکمبه و در نتیجه کاهش جذب منیزیم میشه. افزایش مصرف کنسانتره پی اچ شکمبه رو کاهش میده که احتمالاً به دلیل به همین دلیل جذب کلسیم کنسانتره 30-40% بیشتر از جذب کلسیم علوفه هاست. جذب کلسیم کنسانتره 30-40% در صورتی که جذب کلسیم علوفه ها 10-25%. مراتع شاداب و مرطوب و کودپاشی شده اغلب موارد غنی از نان پروتئین نایتروژن یا نیتروژن غیر پروتئینی هستند، یعنی میزان نیترات، میزان اوره در اونها بالاست و از نظر کربوهیدرات فقیرن، که این امر باعث افزایش غلظت آمونیاک در شکمبه و افزایش پیچش میشه و با افزایش غلظت آمونیاک در شکمبه و افزایش پیچ شکمبه شما کاهش جذب منیزیم رو مشاهده میکنید. میزان سدیم جیره غذایی هم میتونه روی جذب منیزیم مؤثر باشه، چون منیزیم از دیواره شکمبه به صورت هم انتقالی با سدیم عبور میکنه. میزان پتاسیم جیره غذایی برعکس میتونه جذب منیزیم رو کاهش بده. به همین دلیل یک عددی که شما تو جیره نویسی باید مد نظر قرار بدید نسبت پتاسیم به منیزیمه که باید 4.5 به 1 باشه. ما از یونوفرها مثل موننسین استفاده میکنیم. لازالوسید رو کمتر استفاده کردیم، خیلی مرسوم نیست، ولی موننسین رو زیادتر استفاده میکنیم. وقتی از یونوفرهای موننسین و لازالوسید استفاده میکنیم جذب منیزیم بهبود پیدا میکنه. افزایش سرعت عبور مواد از دستگاه گوارش مانع از این میشه که منیزیم با غلظت کافی برای جذب از دیواره روده باشه. استفاده از گلوکوز همراه با جیره به دلیل بهبود مکانیسم جذب، کاهش پی اچ شکمبه به دلیل تخمیر سریع و افزایش بازدهی استفاده از آمونیاک توسط میکروارگانیسم‌ها باعث جذب بهتر منیزیم خواهد شد. خب میزان جذب منیزیم رو شما در مواد مختلف، اکسید منیزیم رو ما استفاده زیاد می‌کنیم. جذب منیزیمش در اناسی 2021 70% بوده، در صورتی که در 2001 70% در 2021 23%. سولفات منیزیم رو در 2001 جذبش منیزیمش رو 90 در نظر می گرفتن، در 2021 27 شده و در یک جیره معمولی که 50% منیزیم از جیره پایه تامین بشه و 50%ش از مکمل ها، 43% جذب منیزیم در 2001 در نظر گرفته می شده، در صورتی که در 2021 27%. می بینید که این جذب بیانگر اینه که شما بایستی میزان منیزیم رو در جیره بالاتر ببرید. حالا از لحاظ عدد هم ما اینو اومدیم بررسی کردیم. گاو خشکی که 12 کیلو ماده خشک می خورده، نیاز نگهداریش به منیزیم جذب شده در 2001 2، ولی در 2021 7.9، تقریبا 4 برابر شده. و در گاوی که 45 کیلو شیر میده و 25 کیلو ماده خشک میخوره، نیاز نگهداری 2، نیاز شیردهی 6.8، مجموع منیزیم جذب شده بر حسب گرم در روز 8.8 بر اساس انارسی 2001. و ولی بر اساس انارسی 2021 12.9 یعنی 46.5% افزایش در میزان منیزیم جذب شده شما در انارسی جدید میبینید که اگر تقسیم بر این منیزیم جذب شده تقسیم بر ضریب جذب بشه شما میبینید برای نگهداری در گاو خشک ما 8 گرم منیزیم نیاز داریم، در صورتی که در انارسی 2021 برای گاو خشک این 8 گرم تبدیل به 15 گرم، تقریبا دو برابر شده. و گاو شیرده‌ای که 40 کیلو شیر میده بر اساس انارسی 2001 29 گرم بوده، در صورتی که در 2021 تبدیل به 52 گرم شده. میبینید که افزایش بسیار قابل توجهی در منیزیم جیره بایستی اتفاق بیفته. در مورد جذب و نیاز پتاسیم میخوایم صحبت بکنیم. ضریب جذب پتاسیم در انارسی 2001 90 بوده که در انارسی 2021 100 شده. تغییری در نیاز پتاسیم در آبستنی و شیردهی اتفاق نیفتاده، بنابراین وقت براش نمیذاریم. فقط اینجا رو یادتون باشه که میزان پتاسیم در گاو خشک باید 65% باشه، در کلوزاب 65%، ولی در گاو فرش 1 و در گاو اوائل شیردهی یا گاو پورتولید بایستی 1% باشه. چه منابع پتاسیم رو ما استفاده میکنیم؟ بیکربنات پتاسیم، خلوص پتاسیمش 39.5%، جذبش 90%. کربنات پتاسیم که خیلی خوبه، به خصوص برای زمانی که شما استرس گرمایی رو میبینید داره رو دام تاثیر میذاره و چربی شیرتون میاد پایین. یکی از چیزایی که چربی شیر رو میتونه به خوبی بالا ببره کربنات پتاسیم. 56.8% خلوص پتاسیمش که 90% ضریب جذب بشه. کلورید پتاسیم هم یکی از منابع پتاسیمی که میشه استفاده بشه، 50% پتاسیم داره، 90% جذب پتاسیم. یودید پتاسیم هم میتونه استفاده بشه، 21% پتاسیم داره، 90% میزان جذب بشه. سولفات پتاسیم هم استفاده میتونه بشه که 41.84% میزان خلوص پتاسیمشه و 90% جذب بشه. بیکربنات پتاسیم خوشخوراکیش بالاست و کربنات پتاسیم خوشخوراکیش پایینه. سولفات پتاسیم و کلورید پتاسیم هم میتونه به عنوان منابع رایج استفاده بشه. متاسفانه در کشور ما از این به عنوان تامین پتاسیم استفاده نمی کنن، ولی میتونه به عنوان تامین پتاسیم ازش استفاده بشه. پتاسیم، سدیم و کلور یونهای قوی هستند که به صورت کاملا تفکیک شده وجود دارند. شما در این اسلاید میزان نحوه جذب اینها رو میبینید، ولی نکته مهم اینه که سدیم به همراه گلوکوز جذب میشه، وارد در واقع روده میشه، سلولهای روده، و بعد گلوکوز وارد خون میشه، اسیدهای آمینه وارد خون میشه و پتاسیم دوباره به سلول روده ترشح میشه و سدیم به داخل خون ترشح میشه. اینجا شما میبینید که 3 تا سدیم میاد وارد میشه و 2 تا پتاسیم میره داخل سلولهای روده. این نحوه در واقع این ویلوس ها سلول های ویلی یا پوششی روده رو داره براتون نشون میده و جذب سدیم و کلور رو. اینجا کلور رو شما میبینید که مستقیم جذب شده و از این ور که کلور جذب شده اوچ منفی به داخل روده ترشح میشه، سدیم که جذب میشه اچ مثبت به داخل روده ترشح میشه. یه مقدار کلور هم از بین ویلی های روده به طور مستقیم میتونه جذب بشه. اینها مواردی که در مورد جذب سدیم و کلور وجود داره. تعیین نیاز به سدیم، کلور و پتاسیم بسیار دشواره، به دلیل اینکه اونها روی پیچ شکمبه، پیچ ادرار، پیچ خون، تنظیم فشار اسموزی و در نتیجه تعادل آب در شکمبه، روده و نهایتاً مدفوع و تنظیم هموستاتیک در کلیه، ما نمیتونیم برای تعیین نیاز این عناصر از روش‌هایی مثل روش فاکتوریال استفاده کنیم. تو این جلسه اصلا نیازی به بحث راجع به روش های تعیین نیاز نیست، ولی در NRC 2021 بیان شده که دقیق ترین روش تعیین نیاز مواد معدنی روش فاکتوریاله. خب یکی از چیزهایی که ما در مورد مواد معدنی پرنیاز برامون مهمه دایتری کاتیون آنیون دیفرنس یا دیکده. دیکد یا توازن کاتیون آنیون بایستی در جیره ها متوازن بشه. بر چه اساس؟ سودیوم به اضافه پتاسیم منهای کلور به اضافه گوگرد. سودیوم و پتاسیم که بار مثبت دارن به عنوان کاتیون ها هستن، کلور و گوگرد که بار منفی دارن به عنوان آنیون ها هستن. پس کاتیون ها منهای آنیون ها میشه دیکد. دیکد که از این عدد در واقع در گاوهای انتظار زایش، در گاوهای کلوزاب 21 روز به زایش تا زمان زایش، 0 تا منهای 100، یعنی دیکد باید منفی باشه، پس کلور و گوگرد باید بالاتر باشه. ولی وقتی گاو زایمان میکنه دیکد مثبت میشه، پس سدیم و پتاسیم باید بیشتر باشه. عدد دیکد در گاوهای انتظار زایش 0 تا منهای 100، در گاوهای شیرده یعنی بعد از زایش 150 تا 250 مثبت، و در زمانی که تنش حرارتی هست، یعنی الان ما وارد تنش حرارتی شدیم، دیکد باید 350 تا 400 میلی اکیوالان در هر کیلوگرم ماده خشک باشه. خب این نکته مهمه که وقتی ما به سمت استرس گرمایی میریم باید میزان سدیم، میزان پتاسیم رو افزایش بدیم. اگه دیکد پایین تر از مثبت 150 میلی اکیوالان در هر کیلوگرم ماده خشک باشه، یعنی اگر ما به جای 150 تا 250 در گاو شیرده همون کمتر از مثبت 150 دیکد داشته باشیم، اسیدوز متابولیکی ممکنه مشاهده بکنیم، یعنی پی اچ پایین ادرار، کاهش ماده خشک مصرفی، کاهش پی اچ شکمبه و کاهش چربی شیر رو خواهیم داشت. بنابراین ما بایستی دیکد رو متوازن کنیم که از نظر اقتصادی برای ما بتونه مفید باشه. یادمونم باشه که یونهایی مثل پتاسیم میتونن کمک زیادی به ما بکنن، سدیم و پتاسیم. ما برای اینکه دیکد رو بر حسب میلی اکیوالان محاسبه بکنیم، راه سادهش اینه که یه سری ذرایب تبدیل داریم. چون ما در آزمایشگاه میزان سدیم، پتاسیم، کلور و گوگرد رو بر حسب درصد میتونیم اندازه گیری کنیم، اون اعداد درصد رو ضرب در این ذرایب ثابت میکنیم، تبدیل به میلی اکیوالان در کیلوگرم میشه. یعنی اگه مثلا ما در جیره سدیممون 15 صدم درصد باشه، ضرب در 435 میکنیم، میلی اکیوالان در کیلوگرمش میشه 65، و پتاسیممون اگه 1.1 درصد باشه، ضرب در 256 میشه 281.6. کلورمون اگه 0.2 درصد باشه، ببخشید من عذرخواهی میکنم، من چون دستم روی در واقع لپتاپ میره این اتفاق میفته، خیلی عذرخواهی میکنم، اگر کلورمون 0.2 درصد باشه، ضرب در عدد 282 میشه 56.4، و گوگردمون 0.2، ضرب در 624 میشه 124. اگر ما جمع بکنیم 65 به اضافه 281 بکنیم میشه 346، و کلور و گوگرد رو جمع بکنیم 124 و 56 میشه 180. پس بنابراین 346 رو منهای 180 که بکنیم حدود 166 مثبت. پس بنابراین بین 150 تا 250 مثبت میلیون. خب عذرخواهی میکنم به خاطر قطع صدا، خوشبختانه جایی که صدای من ظاهرا قطع شده جای مناسبی بوده، چون من راجع به مواد معدنی کم نیاز می‌خواستم صحبت بکنم، از پرنیازها عبور کردیم و متاسفانه صدای من قطع شده بود، اونم به دلیل بحث باتری بودش که ازتون عذر می‌خوام. و عناصر کم نیاز که در کشور ما کمبودشون خیلی رایج هستش با مس شروع میکنیم. مس مسمومیتش نسبت به سایر مواد معدنی بیشتره و 4 تا 10 برابر نیاز مس میتونه موجب مسمومیت بشه. در کل احتمال بروز مسمومیت با مس بیشتر از احتمال بروز کمبود با مس هستش. برخی از نشخوار کنندگان به ویژه گوسفند به مسمومیت با مس حساسن. بز اینطور نیست، گوسفند حساسن. تنظیم دفع مس در صفرا عامل اصلی محافظت حیوان در برابر مسمومیت با مس. یعنی اگر یک حیوانی ما میگیم که خیلی به مسمومیت با مس حساسه مثل گوسفند، یعنی نمیتونه وقتی مس بیشتر از حد مصرف میکنه توسط افزایش مس در صفرا اونو بیشتر دفع بکنه. بنابراین اون مس بیشتر در کبد ذخیره میشه و حیوان دچار مسمومیت میشه. یعنی حیواناتی که به مسمومیت با مس حساسن توانایی دفع مس در صفراشون کمتر از حیواناتی که به مسمومیت با مس حساس نیستن. گاوهای جرزی به دلیل توانایی کمتر در دفع مس در صفرا نسبت به گاوهای هولشتاین بیشتر مستعد به مسمومیت با مس هستن. پس اینجا ما تفاوت نژاد هم میبینیم که وجود داره، غیر از اینکه تفاوت گونه، مثلا گوسفند با گاو و یا با بز وجود داره، تفاوت نژاد هم وجود داره. پس در گاوهای جرسی باید دقت کنیم میزان مس جیرمون بالا نباشه. شما میبینید که کمبود مس میتونه به صورت کمبود اولیه باشه، یعنی مسی که حیوان دریافت میکنه، یا کمبود ثانویه باشه، یعنی مس به اندازه کافی هست، دریافتش هم به اندازه کافیه، ولی عناصری که با مس اثرات متقابل دارن مثل گوگرد، مثل گوگرد و مولیبدن که میتونن باعث، گوگرد با مس در واقع میتونه باعث بشه که سولفید مس ایجاد بشه، گوگرد مس و مولیبدن تیوم مولیبدات مس رو تولید میکنه که جذب نمیشه در روده و دفع میشه. بنابراین شما کمبود مس رو مشاهده میکنید. پس این کمبود رو بهش میگیم کمبود ثانویه، یعنی مس به اندازه کافی هست ولی چون مواد دیگه‌ای که باش اثر آنتاگونیست دارن زیادترن، جذب مس رو کاهش میدن. خب موادی مثل آهن، روی و کلسیم اضافی هم میتونه روی جذب مس اثر منفی داشته باشه. خب ما آهن معمولا در جیره ها بیش از حد نیازه، روی هم خیلی کمتره، پس ما در کشورمون با مشکل بالا بودن روی مواجه نیستیم. کلسیوم هم خیلی باش مواجه نیستیم ولی با آهن مواجهیم. پس یادمون باشه که افزایش آهن ممکنه که باعث کاهش جذب مس بشه و بروز کمبود مس رو ما داشته باشیم. براتون گفتم که به چه شکل هست، اینا رو توضیح دادم. این نکته مهمه، غلظت بالای آهن تأثیری بر وضعیت مس گوساله‌های شیرخوار نداره. پس اینجا نشون میده که اگر آهن بالا بخواد عمل کردی رو کاهش جذب مس داشته باشه، در شکمبه این اتفاق میفته و چون گوساله‌های شیرخوار شکمبه فعالی ندارن تو اونها تأثیری نمیذاره، ولی در حیوانات بالغ یا نشخوار کنندگان بالغ این تأثیر منفی بالا بودن آهن روی جذب مس مشاهده میشه. خب نسبت توصیه شده، اون چیزی که تو جیره نویسی باید شما لحاظ بکنید، نسبت مس به روی باید 1:4 باشه، مس به آهن 1:40 باشه و مس به مولیبدن 6:1 باشه تا اثرات آنتاگونیستی رو شما مشاهده نکنید. منابعی که ما در مورد مس استفاده میکنیم اکسید مس، سولفات مس، مس آلی و هیدروکسی کلوراید مس. پس ما نسل سوم مصر رو داریم، فرم ارگانیکش هم داریم، سولفاتش هم داریم، اکسیدش هم داریم، ولی ما از اکسید مس معمولا استفاده نمی کنیم، بیشتر از سولفات مس استفاده می کنیم. رنگ آبی هم شما می بینید و نکته ای هم که هستش اینه که سولفات مس بسیار هیگروسکوپیکه و خیلی سریع در واقع رطوبت رو به خودش جذب می کنه و کلوخه میشه و خب این باعث میشه که دمیکس بشه و خطر در واقع مسمومیت با مس بالا بره. سولفات مس دو ظرفیتی یا CuSO4 منبع استانداردیه که سایر منابع مس با اون مقایسه میشن. زیست فراهمی اکسید مس 15%، میبینید که بسیار پایینه و بیشتر در تحقیقات سولفات مس به عنوان استاندارد استفاده شده و منابع عالی باش مقایسه شده. چه مواد خوراکی غنی از مسن؟ دانه ها، یعنی مثل دانه های قلات و محصولات فرعیشون، مثل سبوس، مثل مثل سبوس، برخلاف کاه منابع غنی مس هستن. خب اینجا معادلات برای محاسبه مس مورد نیاز رو در اناسی 2001 و 2021 گفته که با هم تغییر کرده، یعنی این اعداد این معادلات با هم دیگه متفاوت شده، ولی اینجا رو در کل بهش توجه بفرمایید که یه گاو شیرده که 650 کیلوگرمه و 35 لیتر شیر میده و 150 روز از آبستنش گذشته به 11 میلی گرم مس در روز نیاز داره، که اگر 23 کیلو ماده خشک مصرفیش باشه و ضریب جذب مس رو 4.5% شما در نظر بگیرید، یعنی این 11 تقسیم بر 4.5%، بعد عددی که به دست میارید تقسیم بر 23 بکنید، 10.6 میلی گرم مس در هر کیلوگرم ماده خشک مصرفی نیازه، یعنی 10.6 پی پی ام واسه مس جیره باشه. و در گاو خشکی که 260 روز آبستنی داره، یعنی تقریبا دیگه داره در واقع وارد کلوزآپ میشه، 11.76 میلی گرم مس نیاز داره که با احتساب 13.5 کیلو ماده خشک و ضریب جذب 4.5%، یعنی ما این 11.76 تقسیم بر 4.5% میکنیم، بعد عددش رو تقسیم بر 13.5 میکنیم، میشه 19.4 میلی گرم مس در هر کیلوگرم ماده خشک. خیلی عدد بالاییه. پس یادمون باشه که در گاو خشک باید میزان مس رو افزایش بدیم. خب در رابطه با عنصر روی صحبت کنیم. اولا روی ایران اولین کشور زینک دفیشنت دنیاست. پس هم گیاهمون کمبود داره، خاکمون کمبود داره، نمیدونم حیوانمون کمبود داره، خودمون کمبود داریم. 100% ایرانی ها کمبود روی دارن. پس بنابراین اصلا بحث نداریم راجع به این که روی رو شما باید استفاده کنید، چه کودکتون، چه در واقع نوجوانتون، چه افراد بالغتون، چه پیراتون، همه باید استفاده کنید. منم دارم استفاده میکنم. دو عامل اصلی مرتبط با جیره که میتونه کارایی جذب روی رو تغییر بده، برهم کنش یا همون اثر متقابل روی با سایر فلزات و عوامل کیلات کننده است. یکی از چیزایی که ماها رو که در تهران هستیم و کمبود روی رو در ما حادتر میکنه آلودگی هواست. آلودگی هوا به واسطه وجود سرب در همه جاهایی که سرب بالا وجود داشته باشه عملا جذب روی رو کاهش میده. کادمیوم که یکی از عناصر سنگین هست میتونه در جذب روی و مس ایجاد اختلال کنه. جیره هایی با گوگرد بالا میتونن رو جذب روی اختلال ایجاد کنن. در نشخوار کنندگان وقتی شما مقدار روی در جیره رو افزایش میدید جذب روی پایین میاد. روی و مس نسبت به هم آنتاگونیستن و زمانی که نسبت مس به روی خیلی بالا باشه، یعنی حدود 50:1 باشه مس به روی، مس باعث اختلال در جذب و عملا این اتفاق نمیفته، چون اینقدر اگه ما بخوایم مس رو بالا ببریم مسمومیت با مس مشاهده میشه و حیوان میمیره. برای همین این مسئله مشاهده نمیشه. ما از منابع رایجی که استفاده میکنیم سولفات روی هست، اکسید روی، روی کیلاته یا روی آلی و هیدروکسی کلوراید روی. پس نسل سوم روی هم وجود داره، در کشور ما هم تولید شده و خوشبختانه میتونه در دسترس قرار بگیره و میتونید ازش در واقع استفاده مطلوب ببرید. زیست فراهمی اکسید روی خیلی متفاوته، بین 37 تا 108 درصد. عرض کردم زیست فراهمی رو با سولفات روی، اگر میزان زیست فراهمی روی موجود در سولفات روی رو 100 بگیریم، اکسید روی رو مقایسه باش بکنیم، جذب رویش بین 37 درصد تا 108 درصد و زیست فراهمی عناصر عالی روی، یعنی فرم عالی روی یا ارگانیک روی، میتونه تا 206 درصد برسه، ولی از 100 تا 206 درصد. در سالهای اخیر بالا بودن زیست فراهمی مواد کیلاته یا عالی زیر سوال رفته و در خیلی از تحقیقات دیدن که این دو برابر با بودن زیست فراهمی که قبلا فرض میشد در حالتهای ارگانیک، این مقدار نیست، خیلی کمتره. پس بنابراین حالتهای ارگانیک که 10 برابر سولفات قیمت دارن، عملا میزان زیست فراهمی خیلی بالاتری ندارن و به همین دلیل میزان استفاده از فرم‌های ارگانیک کاملا زیر سوال رفته و دیگه خیلی ها دیگه اعتقادی به استفاده از فرم‌های ارگانیک رو ندارن. خب ولی شما اگر در گله مشکلات سم داشته باشید، مشکلات تولید مثلی داشته باشید، ارزش اینو داره که بخشی از نیاز رو که حدودا 1/3 توصیه میشه از منابع عالی یا هیدروکسی کلوراید روی استفاده کنید. تراکم روی در سبوس و دانه های غلات زیاده، یعنی مقدارشون بالاست. در منابع پروتئین حیوانی مثل پودر گوشت هم شما روی رو بیشتر از منابع پروتئین حیوانی میبینید. اینجا من براتون گذاشتم، اگر شما دقت بکنید اکسید روی رو فید گریدن، فید گرید یعنی همشون از نظر درجه کیفی مورد تاییدن، ولی هم رنگ های متفاوت میتونن داشته باشن، هم جذب متفاوت. ببینید زیست فراهمی اکسید روی میتونه 94, 34, 44, 84، همه هم فید گریدن. پس میبینید که چقدر این میتونه متفاوت باشه. پس اگر دیدید که در واقع اکسید روی رو میخواید استفاده بکنید، اگر ندونید که زیست فراهمیش چقدره، عملا ممکنه که پولتون رو دور بریزید و فکر بکنید که این روی داره تأمین میشه ولی به طور واقعی تأمین نمیشه. احتیاجات روی رو شما میبینید که در 2001 و 2021 براتون گذاشتم، ولی چیزی که هستش اینه که معادلاتش متفاوت شده. مثلا در 2001 ضرب در بی دبلیو بادی ویت وزن بدن میشده، در 2021 ضرب در دی ام آی یا ماده خشک مصرفی. برای رشد تقریبا شبیه به همه، 24 ضرب در ای دی جی یا اوریج دیلی گین یا افزایش وزن روزانه، و برای آبستنی 12، ولی در اینجا ضرب در بادی ویت میشه، ولی در مورد شیردهی هم یکسان بوده، 4 ضرب در کیلوگرم شیر تولیدی. خب اگر ما یه گاو شیرده 650 کیلوگرمی با 50 کیلوگرم شیر و 150 روز آبستنی در نظر بگیریم، 345 میلی گرم روی در روز نیاز داره که با احتساب این که این گاو 50 کیلو شیر میده 29 کیلو ماده خشک میخوره و ضریب جذب روی یا absorption coefficient 20 درصد باشه، شما میبینید 59.5 میلی گرم روی در هر کیلوگرم ماده خشک نیاز داره. عدد بسیار بالایی، 60 میلی گرم روی در هر کیلوگرم ماده خشک. پس میبینید روی خیلی خیلی مهمه، با افزایش تولید حیوان میزان روی مورد استفاده بیشتر میشه. در یک گاو خشکی که 700 کیلوه و و 270 روز، یعنی دیگه در واقع کلوزاب هستش، 76.9 میلی گرم روی نیاز داره که با احتساب 13 کیلوگرم ماده خشک و ضریب جذب 20%، این ضریب جذب 20% هم یادتون باشه، 76.9 رو تقسیم بر 20% یا تقسیم بر 0.2 میکنیم، اعدادش در واقع 5 برابر میشه، اون عدد رو تقسیم بر 13 کیلو ماده خشک میکنیم میشه 29.6 میلی گرم روی در هر کیلوگرم ماده خشک مصرفی مورد نیازه. راجع به منگنز صحبت کنیم. منگنز یکی از عناصری که در ایران هم مثل روی کمبودش خیلی حاده، خیلی مشاهده میشه. یکی از دلایلش هم اینه که منگنز میزان جذبش اصلا خیلی پایینه، یعنی ملحیه که به طور طبیعی جذبش کمه. شواهدی اندک مبنی بر تأثیر منفی غلظت بالای کلسیم و فسفر بر زیست فراهمی منگنز در نشخوار کنندگان وجود دارد. به نظر میرسه غلظت بالای پتاسیم در جیره احتمالاً جذب منگنز رو کاهش میده و باعث افزایش دفع منگنز از طریق مدفوع میشه. منگنز، آهن و روی برای مکانهای اتصال ناقل پروتئینی جذب با یکدیگر رقابت میکنن. اینجا داره تو این شکل اینو نشون میده که ما برای اینکه روی، منگنز و آهن جذب بشن باید به یک پروتئین وصل بشن که وارد سلول ویلی بشن و جذب بشن. پس اینجا میبینید که اینها با همدیگه رقابت میکنن، یعنی اگر اثر آنتگونیستی دارن، یعنی اگر منگنز بالا بره جذب آهن رو روی کم میشه، اگر آهن بالا بره جذب منگنز رو روی کم میشه، اگر روی بالا بره جذب منگنز رو آهن کم میشه، چون از یک نقطه جذب با هم دیگه رقابت میکنن. مشاهده شده که آهن مازاد در جیره باعث کاهش منگنز ذخیره شده در گوساله ها میشه. خب ما در گوساله های شیرخوار به دلیل اینکه شیر و در واقع کمبود آهن داره، یکی از چیزایی که هست میایم آهن رو در جیرهش افزایش میدیم، ولی یادمون باشه که اگه آهن بیشتر از حد افزایش پیدا کنه عملاً سبب میشه که جذب منگنز بیاد پایین. ما منابعی که برای تامین منگنز استفاده میکنیم اکسید منگنز که میبینید رنگش سیاه رنگه، مکمل رو تیره رنگ میکنه، سولفات منگنز که من بیشتر توصیه میکنم استفاده کنیم، کربنات منگنزه که در ایران استفاده نمیشه، هیدروکسی کلوراید منگنزه. پس ما تا الان گفتیم که در مورد مس، روی و منگنز فرم هیدروکسی کلورایدش در دنیا وجود داره. در ایران فعلا اگر ما بگیم ساخته شده کدوم هستش، فرم روی ساخته شده هستش. منگنز هم به شکل کیلاته یا به شکل ارگانیک میتونه وجود داشته باشه. سولفات منگنز منبع استانداردیه که سایر منابع منگنز با اون مقایسه میشن. زیست فراهمی اکسید منگنز همانند اکسید روی خیلی متفاوته، بین 25 تا 103%، ولی زیست فراهمی کربنات منگنز هم میتونه خیلی متفاوت باشه، بین 23 تا 98% سولفات منگنز. زیست فراهمی فرم عالی منگنز بین 100 تا 120%. عملا یعنی استفاده از کیلاته منگنز اصلا توجیهی نداره، چون قیمتش چندین برابر فرم سولفاته هستش. منگنز در بیشتر غذاها یافت میشه، به استثنای ذرت که از نظر منگنز فقیره، مقادیری منگنز در دانه ها و فراورده های اون یافت میشه. سبوس برنج و پوسته های خارجی بذر گندم، یعنی همون سبوس گندم، از منابع غنی منگنز به شمار میاد. اینجا نیازهای منگنز رو، معادلات پیشبینیش رو برای NRC 2001 و 2021 براتون گذاشتم. خیلی تفاوت آنچنانی نداشتش و در یک گاو 700 کیلوگرمی در اواخر دوره آبستنی، یعنی انتظار زایش بوده، 2.12 میلی گرم منگنز در روز نیاز داره که با احتساب 12.5 کیلو ماده خشک مصرفی و ضریب جذب 0.4% معادل 42.4 میلی گرم منگنز، یعنی 42 PPM برای گاو انتظار زایش، و برای گاوی که حدود 45 کیلو شیر میده 3.04 سادم میلی گرم منگنز، 26 کیلو ماده خشکش میخوره، ضریب جذبش هم 0.4%، معادل 29.2 میلی گرم منگنز در هر کیلوگرم ماده خشک مصرفی منگنز مورد نیاز گاو شیرده پرتولید ما خواهد بود. بریم سراغ آهن. آهن ما معمولا دو جور داریم، آهن هم و نان هم. هم اونی که در واقع در منابع پروتئینی، آهن به منابع پروتئینی جذبش حدود 100%، ولی اونی که آهنی که در منابع گیاهی نان همه و جذبش خیلی پایینه، کمتر از 20%. ما چون از گیاهان در تغذیه بیشتر استفاده میکنیم، عملا ممکنه آهن، مقدار آهنمون بالا باشه و حتی بالاتر از نیاز در جیره دام ها، ولی چون نان همه جذبش بالا نیست، در بهترین شرایط جذب آهن از جیره در نشخوار کنندگان حدود 20%، در بهترین شرایط. گیاهان سب و ما منابعی که در مورد آهن استفاده میکنیم عمدتا سولفات آهنه، البته کربنات آهن هم میتونیم استفاده کنیم ولی در ایران استفاده نمیشه. گیاهان سبز، بیشتر بقولات و پوسته دانه ها، منابع خوب و خوراک های با منشأ حیوانی مانند پودر گوشت، پودر خون، پودر ماهی، منابع عالی آهن هستند. ترکیبات موجود در جیره مثل فیتات ها، پلی فنول ها، تانن ها و کلسیوم زیاد زیست فراهمی آهن رو میتونه کاهش بده. غلظت آهن در علوفه ها با توجه به گونه گیاه و نوع خاکی که گیاه در اون رشد میکنه تعیین میشه. اثر متقابل مواد معدنی مازاد نیز ممکنه بر زیست فراهمی آهن تأثیر بذاره. مثلا کوبالت یا منگنز اگر بیش از حد در جیره غذایی باشه، با آهن اثر آنتاگونیستی داره. یه گاو شیردهی که 650 کیلوه و 25 لیتر شیر میده و 205 روز از آبستنش گذشته، 41 میلی گرم آهن در روز نیاز داره که با احتساب 20 کیلو ماده خشک مصرفی و ضریب جذب 10%، همونطور که گفتم در بهترین شرایط جذب آهن 20%، ولی معمولا خیلی پایینه. معادل 20.5 میلی گرم آهن در هر کیلوگرم ماده خشک مصرف. ولی یادتون باشه این آهن قابل جذبه ها، حواستون باشه. گوساله‌های شیرخوار تنها گروهی هستند که به 50 میلی گرم آهن در هر کیلوگرم جیره نیاز دارن. سلنیوم بسیار عنصر مهمیه، سالهای زیادی روش کار شده. علتش هم اینه که میتونه بر علیه رادیکال‌های آزاد عمل کنه، یعنی میتونه تو سیستم در واقع اکسیداتیو کار بکنه، بر علیه استرس اکسیداتیو کار بکنه. سلنیوم شباهت ساختاری با گوگرد داره و افزایش گوگرد باعث کاهش جذب سلنیوم میشه. تفاوت بین زیست فراهمی سلنیوم انواع علوفه ها و کنسانتره ها ممکنه به دلیل اختلاف علوفه ها و کنسانتره ها در مقدار گوگردشون باشه یا گلیکوزید های سیانوژنیک، چون گلیکوزید های سیانوژنیک هم میتونن باعث کاهش جذب سلنیوم بشن. همچنین کلسیوم بالا در جیره میتونه جذب سلنیوم رو کاهش بده. جذب پایین سلنیوم در نشخوار کنندگان به دلیل تشکیل فرم های نامحلول سلنیومه، مثل سلنیوم باند شده با فلزات و سلنید در محیط شکمه. جذب سلنیوم به غلظت سلنیوم جیره، ظرفیت سلنیوم و عالی یا معدنی بودن سلنیوم بستگی داره. یکی از عناصری که توصیه میشه که حتی اگر شما میتونید 100% نیاز رو با سلنیوم عالی تامین با فرم عالی تامین کنید، سلنیومه. گوگرد زیاد، سرب و کلسیوم بالای جیره باعث کاهش جذب سلنیوم در نشخوار کنندگان میشه. گلیکوزیدهای سیانوژنیک کنجاله سویا، توفاله چغندر، ارزن و انواع حبوبات با سلنیوم تداخل دارند. ویتامین ای و سلنیوم در سیستم ایمنی و حفاظت از سمیت فلزات سنگین نقش بازی میکنه. خب ما هم مسمومیت با فلزات سنگین خیلی شایع، بنابراین نیاز به سلنیوم خیلی بالاست. برای همین هم میگم تنها عنصریه که توصیه شده تمام نیازش با فرمهای عالی تامین بشه. جذب سلنیوم در نشخوار کنندگان بسیار کمتر از غیر نشخوار کنندگانه و ویتامین ای میتونه مقدار سلنیوم مورد نیاز در دام رو کاهش بده. منابع رایجی که در مورد سلنیوم در مکمل سازی استفاده میشه، یکی سلنیت سدیومه، یکی سلنات سدیومه، یکی هم منابع ارگانیک یا عالی سلنیومه. زیست فراهمی سلنیوم تامین شده از سلنیت و سلنات در نشخوار کنندگان مشابهه، یعنی فرقی نداره، شما هر کدوم تونستید میتونید استفاده کنید. سلنیوم عالی در شکل سلنیوم مخمری غلظت سلنیوم خون و شیر رو بیشتر از سلنیت افزایش میده. سلنومتیونین شکل غالب سلنیوم عالیه که به صورت طبیعی در مواد خوراکی و مخمر کشت شده در محیط غنی از سلنیوم یافت میشه. در تلیسه هایی که تغذیه میشن با جیره دارای کمبود سلنیوم، زیست فراهمی سلنیوم تامین شده از سلنومتیونین و سلنیوم مخمری بر اساس فعال، یعنی اندازه‌گیری فعالیت آنزیم گلوتاتیون پروکسیداز گلبول‌های قرمز تقریبا دو برابر سلنیوم تامین شده از منبع سلنیت. نیاز سلنیوم برای تمام گروه های گاو شیری 0.3 میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک. این رو عدد رو یادتون باشه، همه گروه ها، یعنی پرتولید، کم تولید، تازه زا، انتظار زایش، خشک، تلیسه، نمیدونم گوساله شیرخوار، همه 0.3 میلی گرم در کیلوگرم. بریم سراغ یود. یود معمولا ما کمتر مشاهده میکنیم کم بودشو. یودید پتاسیم، یودید سدیم و یودات کلسیم رو ما استفاده میکنیم. زیست فراهمی یودید پتاسیم و یودید سدیم در تیور، گاو و موش حدود 100 و یودات کلسیم بین 90 تا 95. در جیره هایی که ما خانواده براسیکا یا چلیپایان مثل کلم اینها رو بیشتر استفاده میکنیم، گواتروژن های سیانوژنیک دارن که جذب یود رو کاهش میدن. در بسیاری از مواد خوراکی مثل سویای خام، توفاله چغندر، ذرت، سیب زمینی شیرین، شبدر سفید و ارزن گواتروژن های سیانوژنیک یافت میشن که با افزایش مکمل یود در جیره اثر اونها رو میتونیم ما کم بکنیم. یه چیزی که در مورد منابع یود باید توجه بکنیم این که یود به شکل یودید سدیم و یودید پتاسیم فراره، بنابراین بهتره از یودات کلسیم که یودش پایدارتره در مکمل ها استفاده کنیم. خب برای اینکه ما متوجه بشیم از کروم استفاده بکنیم یا نکنیم، کارهای تحقیقاتی انجام شده که کروم رو در تحت شرایط تنش حرارتی اومدن مورد استفاده قرار دادن و دیدن که استفاده از کروم در شرایط استرس یعنی تنش حرارتی میتونه بر تولید شیر و ماده خشک مصرفی تأثیر داشته باشه، ولی این مقدار تأثیر در منابع تحقیقاتی مختلف متفاوته. شما من براتون اینجا گذاشتم اونهایی که ماده خشک مصرفی رو افزایش داده به شکل خاکستری و شیر رو وقتی افزایش داده به شکل قرمز، ولی اینها بر حسب پوند عدد رو نگاه بکنید 3.7 یا 7.4، یه دفعه نگید 7.4 کیلوگرم اومده تولید شیر رو افزایش. نه نه نه، اینا همه بر حسب پونده و در منابع مختلف میزان این افزایش میتونه متفاوت باشه، ولی شکلهای مختلف و کارهای تحقیقاتی مختلف رو در اینجا با در مقابل هم گذاشتیم که شما مشاهده بکنید. جمع‌بندی کنم صحبتمو برای این جلسه، تمام مطالب من و یک جلسه دیگه در خدمتتون خواهم بود که ادامه بحث نکات مهمه مواد معدنی و بعد ویتامین ها رو در تغذیه گاوای شیری داشته باشیم. به طور کلی در NRC 2021 نسبت به NRC 2001 در تلیسه گاو خشک و گاو شیرده در مورد کوبالت توصیه شده که مقدار کوبالت رو افزایش بدیم. مقدار کوبالت در NRC 2001 1/10 PPM بوده، در اینجا توصیه شده بین 2/10 تا 3/10 PPM بشه. در تلیسه ها گاوهای خشک و گاوهای شیرده مقدار کوبالت افزایش پیدا کرد. در مورد مس در تلیسه ها افزایش پیدا نکرده، در گاوهای خشک خیلی افزایش پیدا کرده ولی در گاوهای شیرده کاهش پیدا کرده. آهن هیچ تغییری نکرده. منگنز در تلیسه ها افزایش داشته، در گاو خشک افزایش قابل توجه داشته و در گاوهای شیرده هم افزایش قابل توجه داشته. در مورد سلنیوم تغییر ایجاد نشده و در مورد روی فقط مقدار کمی افزایش در گاو خشک و گاو شیرده وجود داشته باشه. باز هم از زحمات صنایع دان تلاونگ تشکر میکنم. مطالب این جلسه هم تمامه و انشالله بخش دوم رو در ماهای آینده در خدمتتون خواهم بود که ادامه بحث رو بگم و به این ترتیب مطلب رو به طور کامل براتون ادا بکنم. در خدمتتون هستم در رابطه با در واقع سوالاتی که شما داشتید. آیا حسین اجازه میدید که سوالات رو من بخونم؟ من ببینم سوالات رو. آقای بهزاد غیبی، سلنیوم میزان خاکستر و عناصر موجود در اون در خوراکهای مختلف چه نقشی در استفاده از مواد خوراکی با خاکستر بالا دارد؟ من منظور سوالتون رو متوجه نمیشم جناب غیبی. ببینید اگر مواد خاکستر رو شما بگید بالا هستش، چون خاکستر بخشی از در واقع مواد معدنی رو به شکل کلی داره، ما نمیتونیم بگیم اونی که خاکستر بالا داره پس سلنیوم بالایی هم داره. هیچ دلیلی برای این قضیه وجود نداره. بنابراین خاکستر بالا به معنی تأمین مناسب مواد معدنی نیست، اگر من منظور سوال شما رو به این شکل متوجه شده باشم. ضمن اینکه خاکستر بالا از اون طرف همراه با پایین بودن مواد مغذی دیگه مثل در واقع انرژی و پروتئین خواهد بود، بنابراین خاکستر بالا اصلا مطلوب نیست. خانم رقیه زیدی، سلام خدمت عزیز، میشه بفهمم مواد معدنی به صورت مکمل داده بشه بهتره یا به صورت تزریقی؟ اجازه بدید بخش دوم رو براتون بگم، چون این تو بخش دوم با هم مقایسه میشه و بهتون راهکار گفته میشه. بسی تب بکنید تا بخش دوم رو براتون بگم. برای هر مشکل کدوم ماده معدنی مفیده؟ میشه توضیح بفرمایید؟ مثلا در مورد شیر چه مواد معدنی، تب شیر چه مواد معدنی مفید هستش؟ خب تب شیر هر چیزی که رو جذب کلسیم در واقع تأثیر بذاره، بنابراین بحث منیزیم مهمه، فسفر مهمه، ویتامین دی مهمه، تمام اینها رو شما بایستی مد نظر قرار بدید، چون تب شیر به خاطر کمبود کلسیوم. آیا تخمیر آقای رحمانی، رامین رحمانی، آیا تخمیر شکمبهی تأثیری در تجزیه ویتامین های جیره که به صورت آزاد و باند نشده با مواد عالی حالا معدنی هستند داره یا خیر؟ نمیفهمم. من اصلا راجع به ویتامین صحبت نکردم که اجازه بدید ویتامین که صحبت کردم شما راجبش صحبت بکنید، ولی اینو من نمیفهمم، تجزیه ویتامین های جیره که به صورت آزاد و باند نشده با مواد عالی یا حالا معدنی هستن، ویتامین هایی که به شکل معدنی هستن یعنی چی آقای رحمانی؟ من سوال رو متوجه نمیشم، سوال در واقع دقیقی نیست. آقای رسول رضایی عزیز دل من، یکی از موارد مهم در زیست فراهمی حلالیته. اخیرا مشخص شده منابع سولفات با توجه به حلالیت بالاتری که نسبت به اکسیدها دارن میتونن فرایند تخمیر شکمبه را مختل کنن. نظر شما در این رابطه چیست؟ چه نسبتی از سولفات‌ها را در مکمل پیشنهاد میکنید؟ آقای رضایی عزیزم، من اینو نمیدونم، واضح بهتون بگم، و این اطلاعاتی که شما دارید میگید بیشتر از اطلاعاتیه که من دارم. بنابراین ازت خواهش میکنم برای من اون منابعی که سولفات ها تونستن فرایند تخمیر رو مختل کنن بفرستی، منم مطالعه کنم یه چیز یاد بگیرم، جلسه بعد براتون در واقع راجبش صحبت کنم. ولی اطلاعات فعلی من نمیتونه پاسخ دقیقی به شما بده، من نمیدونم و چون نمیدونم هیچ پاسخ دقیقی ندارم، و چون خصلتم اینه که چیزی رو که نمیدونم صریح بگم نمیدونم، بنابراین پاسخی برای سوال شما ندارم. تو این زمینه شما بیشتر منو راهنمایی کن و کمکم بکن. سحر محسنی پارسا، مختصر توضیحی در خصوص اینکه چرا در جابجایی شیردان از کاسئل استفاده میشه هم بفرمایید. من نمیدونم خانم سحر محسنی که در جابجایی شیردان کلورید پتاسیم استفاده میکنن، اطلاعی ندارم، ولی باز مثل آقای رضایی اگر شما منبعی راجع به این دارید برای من بفرستید، قطعا میرم مطالعه میکنم، اگر اطلاعاتی به دست آوردم در خدمتتون خواهم بود، ولی من نمیدونم که در جابجایی، من چیزی که در مورد جابجایی شیردان اطلاع دارم بحث فیبر مؤثر و مسائلی مربوط به فیبر مؤثر، خوراندن در واقع مقدار زیادی الکترولیت ها در بعد از زایش به گاو هستش که در جابجایی شیردان میتونه تاثیر بذاره، کاهشش بده، ولی اینکه خود کاسئل به طور دقیق چه اثری رو میذاره نمیدونم. فاطمه حکمتی نیا، در مورد نقش پروبیوتیکا، من شرمندم، این سخنرانی راجع به بحث ویتامین ها و مواد معدنیه، پروبیوتیکا یه مسئله دیگه ایه و انشالله که شما در جلسات دیگه ای اگر من در خدمتتون بودم راجع به پروبیوتیکا یا همکارانم راجع به پروبیوتیکا براتون صحبت کنم. ببینید من خواهشم اینه که تو محور سخنرانی من سوال بفرمایید که من بتونم پاسخگو باشم. آقای علی اصغر نوروزی، خدا قوت، امکانش هست فایل وبینار انرژی 2021 رو در اختیار ما، فایل وبینار 2021 انرژی وبینارش، اونی که من تهیه کردم یا چون فقط در مورد مواد معدنی من انرژی 2021 رو مطالعه کردم، ولی خود فایل انرژی 2021 هست و در خیلی ساده شما میتونید بگیرید بزنید تو اینترنت راحت میاد و میتونید دانلود بکنید کل اناسی 2021، اصلا چیزی نیستش که من بخوام در اختیارتون قرار، ما هم همون جوری گرفتیم، شما هم میتونید بگیرید نسخه نرم افزار اناسی رو اگر امکان داره اشتراک، من ندارم آقای شهداد که بخوام براتون اشتراک بذارم، شما هم اگه پیدا کردید برای من بفرستید. صادق شیرانی بیداوادی، طبق فرمایش ما میتونیم دیکلسیم فسفات رو حذف کنیم و به جای آن کربنات کلسیم رو بیشتر کنیم به همراه سبوس. بله، من به نوعی داشتم اشاره میکردم لزوم نداره هزینه بکنید برای دیکلسیم فسفات، بلکه میتونید با تنظیم جیره، کلسیم جیره و فسفر جیره از منابع دیگه نیازتون به دیکلسیم فسفات رو کاهش بدید، ولی این که بیایم سبوس بدیم به همراه کربنات کلسیم بستگی به جیرتون داره. اون رو باید تو جیره در واقع متوازن کنید. ولی من این موضوع رو تایید میکنم که شما میتونید در بسیاری از جیره ها دیکلسیم فسفات رو کلن حذف کنید. صادق شیرانی بیدابادی برای مشکلات تولید مثل آیا بیشتر مربوط به روی هست یا مواد معدنی؟ بله مواد معدنی دیگه هم نقش دارن جناب شیرانی، روی هم نقش داره، ولی مواد دیگه مثل سلنیوم، مثل منگنز، اینها هم روی تولید مثل میتونن تاثیرگذار باشن، فسفر میتونه تاثیرگذار باشه. بنابراین تنها روی نیست. سحر محسنی پارسا مکمل‌های موجود 1800 یا 2000 منگنز دارن، منظورتون فکر می‌کنم 2000 پی پی ام، و معمولاً 150 گرم در گاو شیری استفاده میشه. درسته مکمل، اگه بحث کمبود منگنز باشه این میزان جبران کننده کمبود هست؟ نمیدونم، بس شما جیره رو ببینید، شما بر اساس جیره و تصمیم میگیرید که و تولید حیوان شرایط فیزیولوژیکیش بر اساس اون اساس باید تصمیم میگیرید که آیا 150 گرم کافیه یا 250 گرم باید داده بشه. نمیتونم، این سوال خیلی خیلی گنگیه، بستگی به شرایط جیره داره، حیوان داره. ولی اگه 150 گرم برای گاو پورت کم تولید باشه احتمال داره که مثلا نیاز رو بتونه برطرف بکنه. ولی این 1800 تا 2000 کدوم منگنز؟ سولفات منگنز، اکسید منگنز؟ نمیشه، خیلی روی این عدد نمیتونید شما بیاید ضرب و تقسیم بکنید بگید که حالا تامین میشه یا نمیشه. آقای شاهسنم همکار عزیزم، نسبت کلسیم فسفر در گاوهای شیرده در 2001 نسبت به 2021 تغییری داشته؟ عرض کردم آقای شاهسنم، ببینید در گاوهای شیرده شما نسبت کلسیم فسفر رو 7:1 میتونید، 1:1 تا 7:1، نه تفاوتی نداشته. اصلا نسبت مناسب کلسیم فسفر متاسفانه بیشتر در تیور کار شده و بعد اون اومدن تعمیم دادن، در صورتی که در نشخوار کنندگان میتونه متفاوت باشه. ولی به هر حال همونطور که براتون عدد رو گفتم، بین 1:1 تا 7:1 میتونه در گاو باشه، بین 2:1 تا 4:1 در گوسفند باشه. آقای سجادیان، آیا در دام سنگین مکمل های دامی را توصیه میکنید یا نه؟ منظورتون متوجه نمیشم، مکمل دامی منظورتون چیه؟ تو شما در دام آبستن سنگین بایستی از مکمل های آنیونیک، اونایی که نمک های آنیونیک دارن استفاده کنید. میتونید اگر اون مکمل رو استفاده کردید مکمل دامی هم استفاده کنید، یعنی بیاید مثلا بگید 10% کنسانتر مکمل آنیونیک، 0.5%، 1% هم مکمل در واقع گاو شیرده پرتولید، کاری که من دارم میکنم. بنابراین هر دوشو میتونید استفاده کنید. مشتبه قنبری، برای تامین پروتئین و اسید آمین عبوری چه ترکیباتی به جیره اضافه کنید؟ این مرتبط با سخنرانی من نیست، با عرض معذرت، من سخنرانی بجا مواد معدنی و ویتامین هاست، البته ویتامین هم برای بخش دومه. بسیار عالی و مفید بود، لطفا در مورد استرس گرمایی نقش این مواد رو بفرمایید. آقای سلمانی، آقای سلمانی، استرس گرمایی کلن همه مواد معدنی رو نیازشو بالا میبره، در مورد دو تا به شدت بالا میبره، یکی سدیومه یکیش پتاسیومه، به خاطر اون بحث تحریقی که حیوان داره، اونا تقریبا 30% نسبت به اون چیزی هم که تعمیم میکنید باید افزایش پیدا بکنه. ولی در مورد مواد معدنی به دلیل این که نیاز حیوان، یعنی به خاطر ماده خشک مصرفی که کم میشه در استرس گرمایی، بلذت رو شما باید ببرید بالا. بنابراین اولا کلن باید بالا برن، بعد پتاسیم و سدیم هم به طور ویژه باز باید بیشتر، 30% بیشتر افزایش بده کنن نسبت به اون کلی که شما افزایش میدید. توصیه شما برای ماکرو مینرال ها و میکرو مینرال ها معدنی یا عالی یا کیلاته کدام است؟ آیه زاره، اجازه بدید بخش دوم رو بگم، ولی همه الان اگه بهتون بخوام بگم، اگر شما خواستید کیلاته رو استفاده بکنید یا عالی رو استفاده کنید، فقط در مورد سلنیوم استفاده کنید. در مورد بقیه شک در واقع خیلی، و بعدم سلنیومی که مطمئن باشید زیست فراهمیش بالا باشه. متاسفانه ادعاها زیاده، شرکت های مختلف ادعاهای مختلف میکنن، ولی از هر شرکتی شما به طور مستقیم، هر شرکتی که فرم عالی رو تولید میگه میکنم، چه خارجی چه داخلی، شما بگید زیست فراهمی شو باید به من بدی. زیست فراهمی باید مستدل طبق چیزی که قابل استناد باشه به شما ارائه بشه. متاسفانه فقط تولید میکنن ولی اصلا زیست فراهمیش اندازه‌گیری نشده و پول اضافی شما میدید، یعنی پول از جیبتون میره، و این اشتباهو نکنه. خب توصیه شما، خب این که گفتم صادقی مقدم، آیا از مکمل های معدنی ویتامین تاریخ، ببینید متاسفانه تاریخ انقضای اینا رو میگن 6 ماه، ولی مواد معدنی بعد 6 ماه اتفاقی براش نمیفته، ویتامین ها کاهش پیدا میکنه، پتانسیش یا تاثیرگذاریش کاهش پیدا میکنه، هر ماه هم با هم متفاوته. این دیگه باعث در واقع باید دنبالش، ولی اول ویتامین آ به شدت کاهش پیدا میکنه، بعد د، بعد ای، یعنی ای مقاوم تره نسبت به آ و د. پس ویتامین ها رو باید افزایش بدید. اونی که تاریخ انقضا گذشته اگر مواد معدنی باشه مشکلی نداره. کلن شما کدام ماکرو مینرال ها رو پیشنهاد میکنید بستگی داره که شما چه جیره ای رو دارید تنظیم میکنید، کدوم حیوانه، کدوم فصله، چه شرایطی وجود داره، ولی معمولا شما کلسیوم رو باید در جیره، منبع کلسیوم رو داشته باشید، منبع سدیم رو باید داشته باشید، منبع کلور رو باید داشته باشید، پتاسیم معمولا تامین نیاز نداره بشه، منبع منیزیم باید داشته باشید، گوگرد هم در گاو شیری نه ولی در گوسفند باید منبع گوگرد هم داشته باشید. خب در گاوهای شیرده نسبت، خانم زیدی، نسبت معتد مواد معدنی باید چطور باشه مثلا در مراحل مختلف آبسته؟ نمیدونم معتد مواد معدنی چیه، نسبت نمیدونم، این سوال خانم کمری خیلی واضح نیست، حالا برای نمیدونم منظورتون چیه. خب آرزو سلامتی دارم براتون، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.